بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أما الأول فلأن فعل المكره مستند إلى مكرهه فيكون توسط المكره چل آلته فیتعلق الحکم بالمکره. بحث ما در فصل اول دیات مسئله سومه. یه نکته رو از مسئله دوم یه عبارتی رو تصحیح کنم بعد درس امروز رو شروع کنم. نکته این بود که در مسئله اولا عبارتی بود نعم لا ینسحب الحکم لو دعا غیره فخرج هو. در جلسه قبل این دعا غیره خونده شد و بر اون اساس توضیح داده شد، اما با توجه به قرائن بعدی نشون میده و سایر کتب فقهی این دعا غیرهویه و معناش این است که محل بحث شامل جایی نمیشه که یک نفر دیگر رو بیاد طلب کنه این خارج بشه. مثلا اومده پدرش رو از خونه طلب کرده و صدا زده، عوض پدر پسر اومده و با این رفته بیرون. اینجا روایت شامل این مورد نمیشه. اما بحث امروز ما این است که در مسئله سوم اگر یک جاریه‌ای، یک کنیزی یا یک فردی سوار بر فرد دیگر بشه و یک شخص سومی همینها رو، این مرکوب رو، مرچب رو، این فردی چه سواری میده اینو گلگلش بده، تحریک کنه و این رم کنه، اونی چه سوار شده بیفته و بمیره. عرض کردیم شهید اول طبق روایت فرمود نصف دیه رو این فردی که سوار کرده میده، نصف دیه رو فردی که قلقلچ داده، تحریچ داده میده. یک قولم شیخ مفید بود که نه، یک سوم، یک سوم، یک سوم هم هدر میره چون خودش سوار شده، بیهوده سوار شده. قول ابن ادریس چه قول اقوای شهید ثانی این گل رو قبول داره اینه که نه، اینجا باید محاسبه کنیم آیا اختیار از دست این فردی که سوار کرده رفته. یعنی بعضی وقتا قلقلچ اونقدر هیجان ایجاد میکنه که فرد اختیار خودش رو از دست میده، به همین خاطر بدون این چه اختیاری داشته باشد دستاشو رها میکنه و اون فردی که سوار شده میفته و میمیره. اون موقع باید بگیم اون فرد قلقلچ دهنده، اون شخص سوم زامنه. اما اگر نه، اختیار از دست این فرد خارج نشده، درسته قلقلچش میده ولی میتونه نجهش داره، اون موقع باید بگیم خودش با اختیار اینو انداخته و زامنه. پس اینجا یکی از این دو نفر زامنه. در یه فرضی شخص گامسه زامنه، یعنی اون فردی که سواری داده، رم کرده به اختیارش. در یه فرضی شخص اون ناخسه که اون قلقلچ کننده است، تحریک کننده است، اون زامنه. این تحلیل ابن ادریس حلیه و بیانش هم این است که وقتی اختیار از دست اون سواری دهنده خارج میشه، یه فعل رو باید اسناد به مکرهش داد، یعنی اون گلگلچ دهنده داد. این میشه آلت الفعل، این میشه ابزار فعل. و در این گونه جاها دیگه آلت الفعل ضامن نیست، اون فاعل در عرف به اون فردی میگن که مکرهه. اینجا مکرهیست در حدی که اختیار از دستش خارج شده، این یه فرض. اما در اون فرضی که اختیار از دستش خارج نشده، دیگه فعل به این خود سواری دهنده اسناد داده میشه. اما الاول، اما در اون فرضی که اختیار از دست سواری دهنده خارج میشه، فلان فعل المکره، فعل شخص مجبور شده. اکراه البته مقول به تشکیکه، اینجا مراد از اکراه اون حدی از اکراه هست اختیار از دست رفته. فلان فعل المکره مستند الى مکرهی، این فعل استناد به مکره دیگه داده نمیشه، به مکره داده میشه، مکره و اون فرد. فیکون و توسط المکره چل آله، این که در وسط مکره قرار گرفته، تحریج کننده، گلگلچ دهنده و این شخصی که سواری داده، بعد اون شخص سومی که سوار شد و اون افتاده، در وسط این سواری دهنده قرار گرفته، این چل آلت، این مثل ابزار فعل میماند. فیتعلق الحکم بالمکره، پس حکم اینجا متعلق به مکرهه، اگر ضامن او ضامنه است. حتی ممکنه بیایم بگیم عمدن این کار رو کرده، به قصد کشتن ضامن نفسه، قصاص میشه. اما اگر عمدن این کارو نکرده، این کار کشنده نبوده، اون معیارهای قتل عمد و خطایی و شبه عمد دیگه. و اما ثانی، اما صورت دوم که نه، اختیار از دست سواری دهنده خارج نشده. فل استناد القتل الى القامسه وحدها، اینجا قتل، این کشتن دیگه فقط به اون فرد سواری دهنده استناد پیدا میکنه، چون اختیار داره، اونقدر گلگلچ اینو وادار نکرده، تأثیر نذاشته چه اختیار از دستش خارج بشه. حیث فعلت زالچ مختارتن، چون این کارها رو، یعنی این زالچ منظور این رها کردن فرد رو، این اختیارش صورت گرفته. مرحوم شهید ثانی میگه ما هم این گول ابن ادریس هلی رو قبول داریم، نه گول شهید اول رو. و هازا و الاقوا، شهید اول به این گول ابن ادریس در شرح ارشادش اشکال کرده. اشکالش این است که ما در درس‌های قبل خونده ایم که اکراه بل قتل ضمانت رو از بین نمیبره، چون در بحث‌های تقیه، در بحث‌های اکراه، تا حد قتل اکراه، تقیه تا قتل، وقتی شما رو اکراه میکنن یه نفر رو بکشید، اونجا شما ضامنید، عذر نیست اکراه. پس شما چجور اکراه رو اینجا برای شخص مکره عذر کردید؟ این یه اشکال. جوابش روشنه، عرض کردم اکراه درجات داره، اینجا مراد از اکراه الجاه، الجا یعنی طرف اختیارشو از دست داده. یه مرحله از اکراه این است طرف اختیارشو از دست نداده، مجبورش میکنن، میگن این کارو نکنی میکشیمت، این کارو نکنی ماشینتو میسوزانیم. این اکراه با اختیار منافات نداره. اما اینجا محل بحث ما مراد اون نیست، الجا هست، یعنی اونقدر قلقلتش میده چه اصلا اختیار از دستش میره. اینجا دیگه اون بحثا نمیاد، شخص مکره اینجا تبدیل میشه به ابزار، اختیاری از خودش نداره، دیگه نمیشه گفت اکراه هم باشه ضامن قتل است، نه اصلا اینجا فرد مختار حساب نمیشه، از اختیار افتاده. ولا یشکل، این اشکال وارد نیست، اون اشکالی که به ما اورده المصنف فشر اشکال نمیشه به اون چیزی که مصنف در شرح ارشاد آورده. چه اون اشکالش چیه؟ من بیانی از اون اشکاله، از مای موصول ما اورده، من ان الاکراه علی القتل لا یسکت الزمان. چه اشکال کرده شهید اول که اکراه بر قتل زمان رو از بین نمیبره، طرف ضامن است ولو مکره بر قتلم باشه، چون خونده ایم که اکراه تا قتله. این یک اشکال جوابشم دادم. و همچنین اشکال دوم میگه خب در حالت ثانیه که شما میگید دیهشو باید این فرد سواری دهنده بدهد چون اختیار در دستشه، شاید بگیم دیه نه، قصاص باید بده چون عمدن کشته، دیگه قتل عمدیه، پس چرا گفتید دیه؟ جوابش هم روشنه، ما فرضی رو گرفته ایم که به قصد کشتن این کار رو نکرده و کارش هم کشنده نبوده، به قصد شوخی اونو پرت کرده زمین، و الا اگر به قصد کشتن باشه یا کارش کشنده باشه این نحو پرت کردن، بله ما معتقد ملتزم میشیم به قصاص. این اشکال دوم شهید اینه. و ان الگمس فی الحالت الثانیه، گمس یعنی این شخصی که رم میکنه و پرت میکنه، گامسه یعنی رم کننده و پرت کننده، دستاشو رها میکنه طرف رو پرت میکنه به زمین، اون کار سواری دهنده، اینو میگن گمس. گمس در حالت دوم رب ما کانه یقتل غالبا، چه بسا ممکنه غالبا کشنده باشه، فیجب القصاص، پس قصاص واجب باید بشه. شما چرا آقای ابن ادریس هلی گفتی دیه؟ پس دو تا اشکال کرده، ما هر دو اشکال رو هم مطرح کردیم هم جوابش هم دادیم به شهید اول، الان شهید ثانی همونها رو بیان میکنه. میگه اون جواب اشکال اول شما این است، لأن الاکراه الذی لا یسکت الزمان، اون اکراهی که زمان رو از بین نمیبره، اون ماکان معه و قصد المکره للفعل، اون اکراهی است همراه با اون اکراه مکره قصد به فعل هم داشته باشد، یعنی آزادی و اختیارش کاملا از بین نرفته، فقط مکره شده، یعنی مرتبه پایین اکراه، اونجا بله این فرد مکره ضامن است. اما و بالالجا یسکت ذلک، با مجبور شدن در حدی که قصد از بین بره، گلگله چی که اختیار را از بین ببره، یسکت ذلک، این زمان ساقط میشه. فیکونو کل حالت، کل حالت میشه مثل ابزار این اشکا، و من ثم وجب القصاص على الدافع، و به همین خاطر قصاص بر اون شخصی است که مثلا در بحث پرت میگفتیم که یه نفر دیگری رو پرت کنه از بالای کوه به بیفته روی یک شخصی و بمیره، اینجا دافع ضامن است نه اون واقع، چون این واقع دیگه اختیار از دستش خارج شد، اونو دفع پرت کردن به روی دیگری. و به همین خاطر در فروعات قبل ما من سمه وجب القصاص علی الدافع دون الواقع، اون زمانی که حیث یبلغ الالجا، زمانی که این دفع به حد الالجا برسه، یعنی پرت کردن اختیار رو از دست اون کسی که میفته بگیرد، این کنار بالای کوه ایستاده، طرف از پشت اینو پرت میکنه طوری که نمیتونه خودشو نجه داره، دیگه اختیار از دستش خارج شده، این موقع شما چه فتوا میدید؟ میگید بیچاره اون کسی که وقعه، اون هیچ اختیاری نداره، اون کل آلته، اینجا انگار سنجه، مثل سنجه انداخته روی فرد دیگری، زامن و اون کسی که قصاص باید بشه دافع هست. چراتون اکراه به حد الالجائه. اینجا هم به شرحی زن. این جواب برای اشکال اول شهید و نظیری هم در یه فرعی برای او مطرح کرد و همچنین لأن الگمسه و الگمسه اطفس به لأن الاکراه لا یشکل، لأن الاکراه اون جواب اول و لأن الگمسه لا یستلزم الوقوع به حسب ذاته. اصلا رم کردن خیلی وقتا سبب نمیشه طرف بیفته. ممکنه انسانی دستاشو رها کنه، خود اون کسی که سوار شده محکم دستشو به مثلا گردن اون فرد نجه بداره و نیفته. پس همیشه گمس مستلزم افتادن نیست به حسب ذاته نگاه کنیم، چه برسد فضلن انکونیم ما یکتل غالبن، چه برسد به چه غالبا کشنده باشه. از با فیکون من باب الاسباب لال جنایت، پس این سبب کشتن او شده، جنایت نیست. یعنی اینطور نیست قصد کشتن داشت یا این کشنده بوده، این سبب شده در اسباب. این دیه به عنوان شبه عمد حساب میشه، باید دیهشو بده. بله یه جایی ما معتقدیم اگر این کار این فرد نم لو فرز استلزام و هوله قتلن، اگر فرض کنیم که این گمس مستلزم افتادن او قطعا باشه و قصدت هو و قصد وقوع هم بکنه و عادتا هم این کشنده باشه، توجه القصاص، اون موقع قصاص متوجه این فرد است، چون با قصد فعلی که کشنده است کار انجام داده. الا انه خلاف الظاهر، الا اینکه این فرض خلاف ظاهر فرض فقهاست. فقها فرضی رو گرفتن که این نحو پرتاب کردن کشنده نبوده و قصد کشتنی هم در کار نبوده، گلگلتش دادن اینم رها کرده، نه قصد کشتن داشتن، می مرد معمولا با این افتادن، ولیکن اتفاقا مرده. این مسئله هم تمام شد. این مسائلی که شهید اول در لومه آورده عادتا چون این مسائل با روایات همراه آورده شده، بعضی ها هم حوادثی اتفاق افتاده در زمان ائمه، به همین خاطر جمع‌بندی کردن در یه جا آوردن. الرابعه مسئله چهارم که خودش چند تا حادثه هست از روایات و آورده شده این حوادث. اولین حادثه این است اگر یک دزدی وارد یک خانه ای بشه، اولا لباس ها رو بدزده، جمع‌آوری کنه و بدزده، بعد به زن اون خانه هم تجاوز کنه و پسر اون خانه رو هم که میخواست مثلا از مادرش دفاع کنه در معرض تجاوز قرار نگیره، پسرش هم میکشه. سه جنایت انجام میده: دزدی، زنا، قتل. مادره بعد از این سه جنایت این فرد، مادره اینو میکشه، در یه حادثه ناگهانی اینو میکشه. اینجا یه روایتی داریم که اولا خون این دزد هدره، باید از اموال این دزد 400 هزار درهم پولم به این زن داده بشه، به اعتبار اینکه تجاوز کرده، وطی کرده به این زن و باید عوض وطیو بده، به عنوان مهر المثل بده. سومی هم باید دیه اون جوان رو هم بده، این بچه‌ای که کشته اونم بده. خب اینجا باید این روایت رو ببینیم با قواعد سازگاره یا نه. چجور این روایت رو با قواعد فکری خودمون سازگار کنیم؟ اولا این چه خون این فرد هدره؟ چرا خونش هدر باشه؟ زن مرتکب قتل شده، خب زن رو قصاص کنن؟ میگه خب این زن از دو اعتبار میشه توجیه کرد. اعتبار اول این است که این مرد محاربه، شمشیر کشیده، این زن در دفاع از خود، این مرد لایندفه الا به این قتل. به همین خاطر در کتاب القصاص در بحث دفاع شخصی مطرح بود چه خون اون شخص مهاجم چه هجوم میکنه به مال یا ارض یا جان شخصی، اگر لا یندفع الا بالقتل خونش هدره. این یه راه. راه دوم از باب قصاص اولادش، خب ولی یه دمه میخواد قصاص کنه. البته حکم این دو فرق میکنه ها، خواهیم گفت. این بحث هدر بودن خونه این مرد. اما چرا باید 4000 درهم بده؟ فرض با این باشه که اون زمان مهر المثل این زنها این مقدار بوده، 4000 درهم. البته باید چند تا مسئله را هم در باب نکاح ما اضافه کنیم که در آیا مهریه از مهر السنه هم بیشتر میتونه بشه یا نه؟ یعنی مهر المثل آیا از مهر السنه هم از لحاظ شرعی میتونه یا نه؟ اگر قائل بشم که میتونه، چه قائل هستیم میتونه، پس اشکالی نداره. اگرم بگیم نمیتونه، در بحث نکاهه، در بحث جنایت که مهر میاد اون مهر المثل ایبی نداره، بیشترم باشه اشکال نداره. پس با این دوتا مبنا این توجیه این بحثشم قسمتشم میشه. اما این که دیه باید بده از اولیاء دم این مرد، دیه بگیریم، دیه اون جوان را، اون در فرضیست که بگیم زن از بحث محارب اونو کشته، پس این دیه رو اینو باید بدن. ممکنه بگید خب عمدن کشته، قصاص هست. خب اونجا هم باید مبنای قبلی که در بحث قصاص مطرح بوده، زمانی که فوت بشه موضوع قصاص آیا تبدیل به دیه میشه یا نه، اون مبنا رو قبول کنیم، توجیه این قسمت هم میشه. اگر بخواهیم این مرد رو قصاص کنیم که الان نیست، کشته شده، پس فوت شده محل قصاص، تبدیل میشه به دیه. اگر اون مبنا باشه قابل توجیه این حکم. پس با این مبانی میشه این روایت رو توجیه کرد. میفرماید الرابعت و روا عبدالله ابن طلحان ابی عبدالله علیه السلام فی لسن، در دزدی که جمع اسیابن، لباسهای رو جمع کرده، دزد غصب کرده، و وطع امرأتن، و با زنی وطی کرده، تجاوز کرده باشت، زنا کرده، و قتل ولده ها، و بچه اون زن رو هم کشته. در فقتلت المرأة، زنم اونو کشته. اینجا امام حکمش اینه، انه هدرون، این مرد هدره. یعنی چه هدره؟ یعنی ای دمه باطلون لا عوضله، این مرد خونش بیهوده است، هیچ عوضی در مقابل خون این داده نمیشه. این یک قسمت. اما و فی مالهی 4000 درهم، در مال این مرد 4000 درهم باید داده بشه به زن. عوضن عن البوز، عوض این جما، درست زناست، لاچن چون وطی شده زن، این وطی مهر المثلشو باید بده. و یزمن و موالی و ورثته دیت الغلام. سومین حکم این حادثه این است اقربای این مرد، موالی اینجا یعنی اولیا این مرد، یعنی ورثه اش، ضامن دیه غلام هستند که الذی قتله، اون جوانی که این مرد اونو کشته. خب این حکم، سه تا حکم چجور تبیین کنیم با قواعد سازگار بشه؟ و وجه الاول و یا وجه الاول وجه حکم اولی اینه چه انهو محاربون این مرد محاربه یقتل کشته شده چرا از لم یندفع الا بهی از لم یندفع الا به چون این دفع نمیشد مجر با کشتن پس خون شدر از باب اینکه در محارب شده میخواست خون ارز و اموال کسی رو تجاوز کنه در مقام دفاع اون زن کشته خب این 4000 درهم و یحمل المقدر من الدراهم اونی که تعیین شده از دراهم حملش علا انه مهر امثاله ها بر این اساس اون مقدار اون مقدر مهریه امثال این زنه خب گفتم مبنا دو تا مبنا رو هم قبول کنیم و بناء علا انه لا یتقدر الا بالسنه و بنا بر این که مهر المثل محدود به مهر السنه نیست یعنی میشه مهر المثل رو زیادتر از مهر السنه هم کرد در کل نکاح ها یک و علاوه اگر در نکاح ها هم نشه در اینجا میشه کرد چون که بحث جنایته در بحث نکاح نیست لانه جنایتون چون این فرض جنایته یعنی اینجا بحث دیگه نکاح شرعی نیست در اینجا وطی زنایی انجام گرفته و مهر المثل اینجا به خاطر جنایته که یغلب فیها جانب المالیه که در جنایت طرف مالیت غلبه پیدا میشه دیگه مهر المثل نیست که اونجا بحث نکاح هست و محرمیت و این چیزا نه اینجا بحث مالیت مهم است چما یزمن الغاصب و قیمت عبد المغصوب چنانچه در یه فرع دیگر این نظیر است که یک فردی اگر برده رو غصب کنه و برده بمیرد قیمت برده غصب شده رو ضامنه و این تجاوزت دیت الحر ولو از دیه حرم تجاوز کنه خب اینم حکم دوم اما سوم و وجه زمان دیت الغلام و اون جهتی که دیه غلام رو ضامن است بگیم این مرد دیه غلام رو هم باید بده خودش مرده از مالش اولیاش بده من نهو مقتول عمدن با اینکه این غلام این جوان عمدن کشته شده پس باید قصاص بشه این مرد خب قصاص محل نداره دیگه مرد مرده وجه و زمان فوات و محل القصاص چون محل قصاص فوت شده و قد تقدم این بحث رو در اواخر کتاب القصاص مطرح کردیم که قصاص محلش فوت بشه تبدیل به دیه میشه البته مبنایی بود اختلافی بود و به هاز تنزیل تنزیل یعنی توجیه با این سه توجیهی که عرض کردیم لا تناف روایه الاصول روایت با اصول یعنی قواعد قواعد فقهیه دیگه منافات پیدا نمی کنه اما یه نکته با این توجیه ما روشن میشه اون 4000 درهم دیگه توقیفی نیست ممکنه در یه جایی 3000 درهم بشه اون وابسته است به زمانها و زنهای متعدد چه مهر المثلشون با هم فرق میکنن لاکن لا یتعین ما قدر فیها در این روایت اونی که تعیین شده این متعین نمیشه به عنوان عوض البوز چون چه اون دیگه مهر المثل اون زنه یه نکته هم آخرش هست که ممکنه این زن از باب قصاص فرزندش این مردو کشته میگه از این باب بکشه دیگه اون بحث سومی از بین میره خود به خود چرا؟ چون قصاص شرده دیگه ولو فرز قتل المرأت لهو قصاصن ان ولدها اگر فرض کنیم که این زن اون مرد رو کشته از باب قصاص از اولادش اون موقع سقط غرم الاولیا دیگه غرامت اولیا ساقط میشه دیگه غرامت و اولیا از بین میره چون قصاص کرده. یا در بحث قصاص مبنامون یه چیز دیگری باشه، ما بگیم قصاص اگر قاتل مرده دیگه هیچ، اون توجیه ما بر این مبنا بود که اگر قصاص لایمکن تبدیل به دیه میشه، اما اگر مبنای فکریمون این بود که نه قصاص و الا اگر یعنی قصاص لایمکن چون موضوع رفته دیگه تبدیل به دیه نمیشه، اون موقع هم اینجا از اولیاء مرد هیچی به عنوان دیه گرفته نمیشه. او اسکتن الحق لفوات محل القصا، یا حق رو ساقط کنیم، حق قصاص رو، چون محل قصاص از بین رفته. پس در دو صورتی دیگه دیه گرفته نمیشه، یه وقت زنه به نیت قصاص مرد رو کشته، دو مبنامون در کتاب القصاص این باشه که اگر محل قصاص فوت شده دیگه هیچی، اون موقع فلا دیات ته. و این قتلت ها دفاعا، ولو به شکل زنه از باب دفاع از خودش کشته اون مردو، هنوز حق قصاص پسرش مونده هم باشه، چون مبنای ما این است که محل قصاص فوت شد دیگه تمام، اون موقع بازم تبدیل به دیه نمیشه. این وصلیه بود. او قتلت و یه فرض بعدی همین است، زن پس یه موقعی از باب دفاع از خودش میکشه، یه موقعی این است زن از باب قصاص فرزندش میکشه، یه موقعی است نه هیچ، نه از باب دفاع از خودشه نه از باب قصاصه، دیگه خشمجین شده اینم فرار میکنه، از باب خشم اونو میکشه. او قتلت و لال زالچ، یا این زن اون مردو کشته نه از برای دفاع و نه از برای قصاص، اون وقت قیدت بهی، این زن قصاص میشه به خاطر این مرد که او مرد رو کشته. این بحث تمام شد. عرض کردم الرابعه خودش چند تا حادثه است جمع‌آوری کرده. حادثه اول تمام شد. حادثه دوم در رابطه با دوست پسر این عروسه. خدا نکنه انسان با اشخاصی فامیل بشه، چه اشخاص کثیفی باشن، اشخاص لاوبالی باشن. اگر یه عروسی دوست پسر داره، در شب عروسیش میاد اینم داخل حجده عروسی دختره و داماد میاد اینو همراه او میبینه و داماد اون دوستو میکشه، این عروس هم دامادو میکشه، اینجا چه اتفاق میفته؟ میگه عروس رو اول قصاص میکنن به خاطر اینکه قاتل داماده، قاتل شوهرشه، و همچنین از اموال عروس زامن دیه دوست پسرش هم هست، به خاطر اینکه او سبب شده اون فرد کشته بشه توسط این شوهرش. البته خب اینجا یه خلاف قاعده ای هست، باید اینم توضیح کنیم. خب این شوهر اونو کشته، باید قاتل حساب بشه. چرا این گونه حساب میشه؟ شاید توضیح شده که یه موردی هست شوهر حق داره مردی رو بکشه، مرد بیگانه رو، زمانی که در حین زنا بیابد. خب روایت طور نیست ما حمل کنیم این که در حین زنا بوده، روایت مضمونش این است چنار عروس بوده. خب بعضی ها توجیه کردن که اراده زنا داشت. اولا از روایت این فهمیده نمیشه، هر چنار فردی ایستادن رابطه نامشروع به معنای اراده زنا نیست، خلاف میخواد بکنه، گناه میکنه، ولی به معنای زنا نیست. علاوه مرید و زنا هم مجوز قتل نیست، اونی که در روایات ما هست فعل الزناست، نه ارادت الزنا. در هر حال این قسمت روایت خلاف قواعد فقهی ماست، به همین خاطر نمیشه سرایت داد به حوادثی شبیهش. باید بگیم این حکم فی واقعتن. و انها همچنین از امام صادق علیه السلام به طریق سابق با همون سند قبلی فی صدیق عروس، در رابطه با دوست یک عروسی که قتله و زوج، شوهر اون دوستو کشته. چرا کشته؟ لما وجده و اندها، چون نزد این عروس یافته اون دوست رو. فی الحجلت لیلت العرس، در اون حجله عروسیش شب عروسی. دوباره فقتلت المرأتو از زوج، زن همین شوهر رو کشته. این زن رو، این زن ملعونه رو، انها تقتل به، این زن قصاص میشه به خاطر این زوج. این یک روایت اینه. و تزمن و دیت صدیق، این زن ملعونه همچنین دیه دوست پسرش رو زامنه. بناءً علی انها سبب و تلفی، بنابراین که این زن سبب تلفشه. لغرورها ایا، چون فریبش داده. اینجا میخواد بگه که اگر زن اجازه ورود نمیداد، اگر زن چراغ سبز نشان نمیداد، این که جرأت نمیکرد بیاد در حجله کنار عروس بشینه، این حتما اونو فریب داده. این گونه توجیه شده. ول اقرب انه حدر، شهید اول میگه نه، این روایت این قسمتش یه مقدار چه زامن بشه، اولا زن زامن بشه دیه این دوستش رو، زن چه معلوم نیست، اولا فریب داده، در روایت نیست. مرد اگر میدانسته این متأهله، الان شب عروسیشه، در این حال این کار شنی رو انجام داده، خونش هدره. میگه ول اقرب انه هدر ان علم بالحال، این دوست این عروس خونش هدره اگر عالم به قضیه بوده. لان للزوج قتل من یجد فی داره للزنا، از اینجا میخواد توضیح کنه، لاجن بازم توضیح بردار نیست. این قسمت کشتن، میگه چون زوج حق کشتن اون کسی که در خونش، مردی که در خونش برای زنا یافته، حق کشتنشو داره. چون حق کشتنشو داره، فیسکت القود عن الزوج، پس قصاص از زوج ساقط میشه. و یشکن، شهید سانه میگه این گونه توجیه قابل اشکاله، چون اولا دخول به خونه اعم از زناست. و یشکل به ان دخوله اعم من قصد زنا، این که دوست، این اجنبی داخل خونه شده، داخل حجله اتاق عروسی شده، این اعم از قصد زناست. این اولا. ولو سلم، اگر بگیم نه معمولا دیگه در این وضعیت بیاد چنار عروس با اون لباس های عروسیش با اون زینتاش، حتما قصد زنا داره. ولو سلم منعن الحکم به جواز قتل مرید زنا، ولو اگر تسلیم بشیم چه قصد زنا داره، ما منع می کنیم این حکم رو، چه جایزه بکشیم کسی چه اراده زنا داره. مطلقا یعنی چه فعل زنا رو انجام میده، چه هنوز تو قصدشه، تو نیتش. خب پس این روایت چنگونه است؟ میگه ول حکم المذکور فی الروایه مع ضعف سندها، این حکمی که در روایت اومده، اولا این سند این روایت ضعیفه. این ول حکم فی واقعته، در یه واقعی است که حتما امام میدونه این فرد اینو حتما زنا کرده، در زنا کشته، یعنی اون قرائن در این روایت نیومده. این حکم فی واقعتن مخالفن للاصول، والحكم مع ضعف سندها فی واقعت در حالی که مخالفا للحصول، مخالف قواعد ما هم هست، چون در این قواعد این که این مرد بتونه اونو بکشه با این که هنوز در زنا نیافته اونو، میتونه اونو بیرون رها ببردش خارجش کنه، ولی این که بکشدش در با صرف دیدن، این خلاف قاعده است. این که دختره بیاد ضامن بشه دیه اون صدیق رو، اینم خلاف قاعده است، چون این مرد کشته چجور اون ضامن بشه. در این حال واقعتون الحکم فی واقعتن، یعنی مربوط به این حادثه است، ما نمیدانیم. فلا یتعدا، از این واقعه تجاوز نمیشه به جای دیگر. فلعله علم به موجب ذالک، این چه امام این حکمو فرموده، خب امام عالم به غیب است، امام حوادث رو باطنه و میدونه، عالم بوده به موجب ذالک، به سبب این حکم، یعنی این چه به این حکم دستور داده، سبب این حکم عالم بود، چه میدانست مثلا فرد اصلا قصد زنا داشت، هیچی، زنا هم میخواست بکنه، زنا هم حتی چرده، در اون حال مثلا داماد کشته. خلاصه امام به حوادثی از این واقع عالم بود، دستور داده این حکم رو. اما شبیه این رو بیاییم ما هم همین حکم و سرایت بدهیم، نه، ما نمیتوانیم، چون مخالف با قواعد فقهیه است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.